هواپیمای بارکش بوئینگ 767 شرکت فدکس ایالات متحده آمریکا بدون چرخی پیش با استفاده تنها از دو چرخ عقب در فرودگاه استانبولی ترکیه به زمین نشست. وزارت نقلیات ترکیه میگوید حادثه 8 می به وقوع پیوست و کسی جراحت نبرداشته است. قبل از نشست هواپیما خدمات نجات و آتش نشانی فرودگاه به پیشواز هواپیما صف کشیدند. مسئول فرودگاه استانبول میگوید تفتیش حادثه شروع شده است. آزن قراقوز نماینده فرودگاه استانبول:
حالا نمیتوان گفت که کی هواپیما از خط نشست و پرواز بیرون کشیده می شود. ابتدا باید تفتیش صورت گیرد. سپس شرکت هوایی تصمیم گیرد که با هواپیما چیکار می کند. بعد مقامات بی‌خطری پروازهای فرودگاه استانبول هواپیما را به جای دیگر انتقال می دهند.
خبرگزاری ریترز می نویسد که اثنای نشست هواپیما چند ثانیه با دو چرخ پا بر جا بوده، سپس نولش به زمین برخورده است. ظاهراً بعدی برخورد به زمین آتش پاره ها و دود به چشم خورده است، ولی خدمات آتش نشانی فواره های آب را به طرف هواپیما روانه کرده آن را بی خطر نمودند. تا حال منصبداران ترک درباره سبب در این باره اظهارات پشن نکردند. طبق اطلاع رسیده بوئینگ 767 ده سال این جانب در انتقال بار استفاده شده است. فرودگاه استانبول یک چند خط پرواز و نشست دارد و بعد این حادثه خطهای دیگر استفاده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
درس کروکوس برای دوشنبه، این حمله چه مشکلاتی رو برای تاجیکستان آشکار کرد؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کارشناسان بر این باورند که حمله به تالار کروکوس سیتی و پیامدهای آن مشکلات زیادی را آشکار کرد که از سوی مقامات تاجیکستان تا این دم نادیده گرفته شدند. چه مشکلهای آشکار شدند و مقامات در دوشنبه چه درسهایی از این واقعه باید بیاموزد؟ به نظر می رسد پیامدهای این حمله تروریستی و متهم کردن شهروندان تاجیکستان برای مشارکت در گروه های افراطی نه تنها بر وضعیت مهاجران تاجیک تاثیر گذاشت، بلکه به ایمیج تاجیکستان همچون دولت نیز ضرر رساند. 4 تاجیکستانی بازداشت شده که به گفته مقامات تفتیشاتی عاملان این حمله تروریستی هستند مورد شکنجه قرار گرفتند. هر روز اطلاعات در مورد تبعیض و بیگانه هراسی آشکار علیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه در رسانه‌های روسیه منتشر می شود. حتی افرادی که به طور قانونی در خاک روسیه حضور دارند و در دایره قانون‌های این کشور کار می کنند مورد رفتار ظالمانه قرار می گیرند. این هم در حال ادامه دارد که مقامات در دوشنبه سکوت اختیار کرده اند و سوالات را در مورد توانایی دولت برای محافظت از شهروندان خود ایجاد می کند. بختیار سفرف رهبر شرکت سنترال ایش کنسالتینگ در واشنگتن می گوید در دوران سالهای استقلال تاجیکستان نتوانست به طور قانع کننده منافع شهروندان خود را که مسکو هر عملی را در برابر آنها روا می بیند دفاع کند. به گفته این کارشناس مقامات تاجیکستان می توانست در 24 ساعت اقدامات بیشتری روی دست بگیرد و به جای نشر یک بیانیه موقع خود را معین کند. تاجیکستان باید برای بدرفتاری با شهروندان خود به سفیر روسیه نامه اعتراضی می داد و خواستار اقدامات فوری می شد، می گوید سفارف. وزارت امور داخله تاجیکستان روز 23 مارد با صدور بیانیه اعلان کرد که گزارش های اولیه رسانه های روسیه در مورد بازداشت 3 شهروند تاجیکستان صحت نداشت، زیرا زمانی رخ دادن حمله تروریستی 2 نفر آنها در تاجیکستان و یکی دیگر در شهر سمارا روسیه قرار داشتند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اولین بیانیه‌اش از رسانه‌ها درخواست کرد که هنگام پوشش این واقعه و نهادهای مربوطه روسیه تکیه کنند، زیرا نشر اطلاعاتی تایید نشده و غیر قابل اعتماد میتواند به شهروندان تاجیکستان که در حال حاضر در خارج از کشورند آسیب برساند. شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روز 26 مرد به نشر یک اطلاعیه شهروندان تاجیکستان در روسیه خواست از احتیاط کار بگیرند و از رفتن به جایهای سرادم خودداری کنند. نهادهای رسمی تاجیکستان در رابطه با اصل بی‌گناهی و شکنجه شهروندان خود سکوت اختیار کردند. امید بابازاده، وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، در پاسخ به آزیا پلوس گفت با هدف جلوگیری از مداخله در اقدامات تحقیقاتی در حال حاضر از هر گونه بیانیه و مراجعت به کمیته تفتیشاتی روسیه خودداری میکند. کارشناسان رادیو آزادی تاکید میکنند که موقع گیری های ضعیف دوشنبه در طول سالهای دراز به دلیل عامل های سیاسی داخلی و قوت گرفتن وابستگی اقتصادی از بازارهای خارجی از جمله بازار کاری روسیه شکل گرفته است. یک شورای اقتصادی از دوشنبه میگوید حکومت تاجیکستان موقع ضعیف خود را در مسئله مهاجران کاری میداند. سال اخیر با هدف کاهش دادن وابستگی از بازار کاری روسیه و پیدا کردن مسیرهای دیگری مهاجرت، اقدام‌ها و برنامه‌ها راه اندازی شدند، اما تا هنوز نتیجه قابل توجه به دست نیامده است، میگوید هم صحبت ما. با گفته این کارشناس، سبب این امر مایل نبودن مقامات به تصدیق کردن سهم مهاجران و نشان دادن بی‌تفاوتی به این قشر از شهروندان و همچنان نبود برنامه برای آماده کردن نیروی کاری با صفت برای کشورهای دیگر است. او میگوید مسئله این است که بیشتر مهاجران کاری تاجیکستان در بازار کار از پایان‌ترین مقام برخوردارند و مهارت‌های بلند ندارند. از این رو نمیتوان آنها را برای کار به اتحاد اروپا، کره و یا ژاپن فرستاد. مقامات برای تغییر وضع هیچ کار نمی کنند. در کشور عملا نظام آماده سازی متخصصان فنی فلج گردیده است. 75-80% مهاجران تاجیک اختصاص دقیق ندارند و برای این در ساختمان ها، بازار ها، راننده های تاکسی و غیره کار می کنند، می گوید هم صحبت رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان در طول سالهای گوناگون تلاش کردند به کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی، قزاقستان، بریتانیا و غیره نیروی کار صادر کنند، اما روسیه مسیر اصلی مهاجرت باقی ماند. پولهای انتقالی مهاجران تا 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. طبق اطلاع مقامات روسیه تعداد مهاجران تاجیک در این کشور به 2 میلیون می‌رسد. جانب تاجیکستان این رقم را قبول ندارد. شیرین امانزاده، وزیر پیشین مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در امر پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای مهاجرت فعال‌تر بود، اما بعداً با یک امر رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار شد. کریمجان احمدوف، معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان، میگوید مهمترین چیزی که مقامات کشور باید از عمله به تالار کراکوس سیتی بیاموزند درک نیاز به اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. و گفته این کارشناس، بیش از 30 سال است که تاجیکستان تحت یک نظام استبدادی بدون تغییر زندگی میکند که بر اساس خویشاوند سالاری بنیاد شده است. هیچ رسانه مستقل در کشور وجود ندارد. حقوق اساسی مردم پیوسته از جمله افراد اعتقادمند نقض میشود و فساد مالی در نهادهای قضایی و اجرایی ریشه دار شده است. دیگر اندیشان و جانبداران آزادی بیان تحت پایگرد قرار میگیرند. میلیون ها تن کشور را ترک کردند و برای پیدا کردن واسطه های زندگی در کشورهای خارجی از جمله روسیه کار میکنند، اما اینجا نیز با نقض حقوق آشکار انسان روبرو میشوند. حتی داشتن شناسنامه روسیه نیز آنها را از حس انسان نفع دویم نجات نمیدهد، تاکید میکند کارمند پیشین وزارت. در غیر صورت، به گفته کارشناس، مقامات تاجیکستان با روش ها و ممنوعیت های خود کشور را به لانه تروریسم تبدیل می دهد و هر گونه تأخیر وضع سیاسی جمعیتی را بدتر می کند و باعث بیشتر شدن فعالیت های تروریستی در بین شهروندان تاجیکستان در سراسر جهان خواهد شد. این امر زمانی رخ می دهد که نقض حقوق بشر، فقر، بی عدالتی، سطح پست تحصیل و واکنش اندیشه های افراطی دینی در کنار هم قرار می گیرند. در 10 سال گذشته دین در تاجیکستان در زیر نظارت شدید مقامات قرار دارد. ممنوعیت رفتن نابالغان و زنان به مسجد، ممنوعیت غیررسمی حجاب زنان و ریش مردان وجود دارد که باعث تنقید مقامات می‌گردد. در گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی آمریکا، ماه می سال 2023 تاجیکستان را در قطار 17 کشور قرار داد که در زمینه آزادی دینی باعث نگرانی خاصند. در میان تفسیرهای دیگر، حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که مقامات این کشور باید مورد تحریم‌های هدفمند قرار گیرند. این سند زمانی نشر شد که نازل غنی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد آزادی مذهبی از تاجیکستان بازدید کرد. با گفته شورای سیاسی از دوشنبه، نظارت تحصیل دینی و کنار زدن افراد صاحب نفوذ دینی از صحنه برای مقامات همچون غلبه بر افراطیت قبول شد، اما عملا نتیجه برعکس خواهد داد. جوانان که در داخل کشور تحصیلات دینی لازمی نمیگیرند، در مهاجرت تومه گروه های افراطی می شوند. با توجه به این روند، مقامات باید مناسبت خود را به دین بازنگری کند، تاکید میکند ام صحبت رادیو آزادی. کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگویند وجود فضای سالم کاری در تاجیکستان با کاهش فوج مهاجرت مساعدت میکرد و اصلاحات سیاسی با وضع اجتماعی کشور اثر مثبت میداشت، اما این روندها فرصت زیاد و اراده سیاسی رهبریت دولت را نیاز دارد. سوال اینجاست که آیا حمله به کراکوس مقامداران رده اول تاجیکستان را به فکر فادار میکند؟
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه. تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به دوستداران پادکست گنجی شایگان. امروز 9 اپریل است، عرفه عید سعید فطر که آن را به یک و یک شما، البته به آنهایی که آن را جشن میگیرند، شاد و خجسته باد میگویم و آرزو میکنم که اذیت و ریاضیاتی که در این ماهی مبارک کشیدید به درگاهش قبول باشد. این صحبت در حالی هم می شود که همه ما و بسیاری از ما زیر تاثیر رویدادهای کراکوس، تالار کنسرتی مسکو هستیم، حمله تروریستی به آن و گناهکار اعلان شدن 4 از شهروندان تاجیکستان و همچنین بازداشت زادگان تاجیکستان در روسیه و در کشورهای دیگر با گمان همدستی به تروریسم. روحی خوبی نیست، روحی خوشی نیست، اما به هر ترتیب طوری که امروز در تاجیکستان زیاد صدا می دهد، چنین دوره ها، چنین لحظه های دشوار در تاریخ مردمی ما زیاد بودند و اتفاقا امروز که برای شما مواد را از بایگانی رادیو آزادی و بایگانی شخصی خودم انتخاب میکردم، صحبت را با پروفسور عبدالاحد جاوید پیدا کردم که واقعا گمان دارم برای امروز خیلی خوب است. این صحبت در 27 مارت سال 1997 ثبت شده است در شهر لندن، در پس منظر یک نشست نوروزی که در آن همچنین شاعر معروف تاجیک لایق شیرعلی و کارگردان مشهور تاجیکستان دولت خدانظر شرکت داشتند و در حالی که در تالار رقص و بازی جریان داشت و در دالان کودکان می دویدند، شادی می کردند، صدا بلند می کردند، بازی می کردند و صدای آنها هم در دوام این ثبت یک کمی وارد شده است، صدای کودکان. اما ما همراه پروفسور جاوید با یک اتاق خالی در آمدیم، در را بستیم و در اینجا این صحبت را کردیم. چی چیزی مهم دارد این صحبت؟ البته نکات مهمی زیادی دارد. استاد جاوید مؤلف مقاله معنای کلمه تاجیک هستند که در مجموعه با اهتمام میرزا شکرزاده تاجیکان در مسیر تاریخ بعد از مقاله استاد صدرالدین عینی جای داده شده است و حقم هست، چون خیلی مطلبی پردلیل و خواندنی و ثابت کننده آن است که معنای کلمه از کجا می آید. و اما نکته دیگری شاید مهمتر از همه در این صحبتان است که استاد جاوید خیلی با اون سینی که دارند در آن لحظه ها داشتند، اتفاقا استاد چند سال پیش رحلت کردند، آرزومندیم که مکانی آخرتشان پرنور بود، یادشان گرامی. با یک روح بلندی خاصه وقتی من گفتم که ببینید در افغانستان چی حالت است، اون وقت طالبان سر قدرت آمده بودند و زبان فارسی را محدود میکردند، زبان تاجیکی را، زبان دری را، جنجال سر این زیاد بود و در تاجیکستان هم جنگ و جدال ادامه داشت، هنوز سازشنامه صلح در مسکو امضا نشده بود. یعنی ما ماه مارس سال 1997 صحبت کردیم، سازشنامه صلح 27 ایونی سال 1997 یعنی چند ماه بعدش به امضا رسید. و اما ببینید که و همچنین وضع جهان مثل امروزه پر از جنگ و جدال و کشاکش و فشار و شاوینیزم و اینها بود که مثل که امروز هم هست و احوال تاجیکان بد بود مثل که امروز هم هست. حالا نیز از نو طالبان دوباره در افغانستان سر قدرت آمدند. با روسیه روابط ما در چه حال است میدانید و چند روز پیش ترکیه برای شهروندان تاجیکستان ویزه جاری کرد. و خلاصه پیامی که پروفسور جاوید برای همه دارد این است که هرگز نباید ناامید شد و درخت فرهنگ و زبان تاجیکی در فارسی اونقدر ریشه عمیق دارد و اونقدر پا برجاست که از این طوفان ها تکانی نمی خورد. البته من اون وقت به ایشون سوال های چالش برانگیز می دادم که آخر یک زمان این زبان یک جغرافیای خیلی فراخی رو در بر داشت و آهسته آهسته محدود شد، تنگ شد و آمد به یک منطقه محدود. و تلاش های اون که اقلا دولت های فارسی زبان با هم متحد باشند، یک نوا باشند، همکاری کنند، هیچ براری ندارد، برعکس بین آنها دوری است. و وقتی ما میبینیم که همسایه ترک زبانی ما چگونه اتحادی موفقی سازمان دادند، اتحادی دولت های ترک زبان، و اتفاقا در این شب و روز از تاجیکستان دعوت دارند که به این سازمان همراه شود. خلاصه در همین پس منظر می خواهم به این صحبت به هر یک جمله و کلمه های استاد جاوید توجه کنید و باشد که آن به شما روح و توان بخشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
استاد جاوید، سوال ما این است که و بسیار روزنامه ها هم در این باره صحبت میکنند، در بسیار برنامه های چی کشورهای غرب چی کشورهای شرق صحبت از این است که رویدادهای اخیر منطقه، این جنگ و جدال که سالهای طولانی ادامه دارد چه در افغانستان چه در تاجیکستان، چه تاثیر روی فرهنگ، روی آن سنت هایی که سالهای طولانی شکل گرفتند و به یک پایه رسیدند، در یک پایه استوار شدند و برای زبان چی تاثیر از خود میگذارند و اثر آنها مثلا چطور از جانب شما که موضوع را خیلی خوب میدانید چگونه پیشگویی کردم ممکن است که ادامه این تاثیر این عامل ها به فرهنگ چی میشد؟
به طور کلی ما صاحب یک فرهنگ ریشه‌دار عمیق هستیم. این فرهنگ به این بادها نمی‌لرزد و این درخت کهنسال با این بادها فرو نمی‌افتد. همچنین زبان فارسی یا زبان دری که به گاهی به لفظ تاجیکی هم یاد می‌کنند و هر سه یک زبان هست، یعنی زبان فارسی از زبان‌های قویم و قدیم جهان است. با این ادبیات غنی، با این ادبیات وسیع و گسترده، با این همه مایه و سرمایه که داره، هرگز این طوفان حوادث او را مغلوب نمی‌سازد. درست است که اوضاع ناگوار، جنگ تیز، تأثیر در پیشرفت زبان و ادبیات و نشرات و گسترش فرهنگ داره، ولی مانی از بین بردن زبان، مانی قلقم فرهنگ به هیچ صورت از صورتها نمیشه. عیناً به مسابه ابری است که پیش روی آفتاب میایه و برای لحظه اون آفتاب درخشان پشت ابرها پنهان میشه، اما همین که ابرها از هم پاشید، آفتاب همان آفتاب است و درخششش همان درخشش.
تشکر استاد. ولی اگر به تاریخ نظر افکنیم، البته شما این موضوع رو خوبتر میشناسید، این زمان حوزه فرهنگ مشترک همه مردم این منطقه از هندوستان گرفته تا قفقاز مشترک بود و این مردم متحد میکرد و از همه گونه جنگ و ستیز و اینها جلوگیری به عمل می آورد. ولی ببینید که در این منطقه ها برزنم حوزه های ادبی که در هند و پاکستان بود و در قفقاز بود و اینا که از بین رفت، آیا عاقبت این زبان، این فرهنگ باز هم از دست دادن مناطق استفادهش نخواهد بود؟
ببینید، دو چیز باید ما مخلوط نکنیم، زبان و فرهنگ. وقتی که ما فرهنگ میگیم به معنی وسیع کلمه میگیم، که زبان فارسی یکی از اجزای تشکیل دهنده فرهنگ ماست و تمام زبان های دیگه که در منطقه هستند و بهش تکلم میشه، اونا هم جزء فرهنگ ما هستند و تمام مظاهر فرهنگی و ادبی و زبان به حساب فرهنگ ما میرن. به این حساب هم فرهنگ ما از نگاه زبان فارسی درست است که بار از رفتن سلسله ها یا جریان های تاریخی در بعض منطقه هایی که مسلط بود، غالب بود، از میان رفت یا کم رنگ شد، ولی در سمزمین خودش، در زادگاهش، در پرورشگاهش هرگز از بین نمیره. این مثال زندهش خود موضوع تاجیکستان است. اون ما میدانیم که با تجاوز تزارها و اشغال شوروی از طرف کمونیست بخش این مناطق و اشغال این مناطق از طرف رژیم کمونیستی و فشارهایی که بر زبان فارسی آوردن و حتی رسم الخطش از بین بردن و دو بار تعویض کردن، یک بار به لاتین و دوبار به سریلیک، جایی را نگرفت و امروز لایق شیر علی همو شاعری هست که صدالدین عینی بود و صدالدین عینی همو کسی هست که مثلا نصفی بود و یا مثلا خجندی بود و یا رودکی بود. به هر حال این فرهنگ ما و زبان ما مثل که خوب گفته چه پیر جاودان جوان است. این عبارت امشب لایق شیر علی بکار بود و مرا به حد خوشم آمد. یعنی زبان ما و فرهنگ ما هر دو پیر همیشه جوان است یا جاودان زنده است.
استاد ارجمند، سوالی آخرین از شما این که آیا جلای وطن کردن بسیار از فرهنگیان در این منطقه که مورد صحبت ما و شما هست چه اثری خواهد گذاشت به برشت این فرهنگ به زبان؟
البته زایه بزرگ است فرار مغزا، فرار دانشمندای ما و کسایی که یک عمر در این زمینه ها کار کردن، واقعا زایه بزرگ و کلان است. اما از یک طرف خوشبختانه ما کاملا میبینیم در هر گوشه و کنار آمریکا، کانادا، اروپا، جوانهای ما، افغانهای با درد ما شروع کردن به فعالیت‌های فرهنگی، ماهنامه چاپ میکنن، جریده چاپ میکنن، کتاب منتشر میسازن و ما تا حال تقریبا فهرست 70 نشریه مطبوعاتی بیرون مرزی دارم و این خود از اینا نشانی از این هست که هنوز افغانها، جوانهای ما، دستخوانده های ما، فهمیده های ما به زبانشان، فرهنگشان علاقمندی دارن و به همین که افغانستان آرامش خود دوباره یافت، صلح اعاده شد و تأمین و امنیت تأمین شد، انشالله همه بر می گردن و ملک خود دوباره آباد و سرفراز و سرسبز و خرم و شادکام می سازن.
تشکر استاد، سلامت باشید.
بله، همین گونه صحبت بود با پروفسور عبدالهادی جاوید، با دانشمند معروف زبان و ادبیات فارسی دری در افغانستان که آن زمان یعنی سال 1997 در لندن پناهنده بودند، اما با وجود این خیلی روح بلند و خیلی با پیامی دعوت کننده، با پیام نیروبخش به شنوندگان ما مراجعه کردند. پارچه های از این مصاحبه در وقتش در همان وقت پخش شده بودند، اما شما باری اول حالا پره این مصاحبه را به شکل پره، به شکل کامل شنیدید. امیدوارم که پیام استاد جاوید به دل شما و ذهن شما رسیده باشد. تا پادکست های بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بنواز بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت، که به عشق و حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای